أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معیار و ضابطه دوم برای تشخیص مصلحت بود. عرض کردیم یکی از معیارها و ضوابط بسیار مهم در مورد مصلحت ترجیح اهم بر مهم است. دیروز به دو نکته اساسی در این باره اشاره کردیم، اما در ادامه بحث از این ضابطه لازم است به برخی از نمونه ها و مصادیق ترجیح اهم بر مهم هم در مرحله جعل و هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال احکام شرعی بپردازیم، برخی نمونه ها و مصادیق را ذکر بکنیم. البته ذکر مصادیق و نمونه های ترجیح اهم بر مهم در این سه عرصه از یک منظر صورت میگیره و الا ما از منظر دیگری هم میتوانیم به این مسئله بپردازیم، یعنی مثلا ترجیح اهم بر مهم را تارتن در حیطه احکام اولیه و اخرى در حیطه احکام ثانویه و ثالثتن در حیطه احکام حکومتی جستجو بکنیم. پس ترجیح اهم بر مهم به اعتبارات و از زوایای مختلف قابل جستجوست. اما اون چه که اینجا الان مد نظره و ما بیشتر به اون اهتمام داریم این است که ترجیح اهم بر مهم هم در مرحله جعل و تشریع لحاظ می شود، هم در مرحله استنباط و هم در مرحله امتثال و اجرای احکام شرعی. دیروز اجمالاً به یکی دو نمونه ما اشاره کردیم، اما حالا با تفکیکی که در این سه عرصه صورت خواهیم داد این ملاک و این ضابطه و معیار را دنبال می‌کنیم تا مطلب بیشتر روشن بشه. اما در مرحله جعل احکام، خب به صورت کلی دیروز گفتیم مقتضای حکمت خداوندی در مقام تشریع و جعل احکام و قوانین این است که اهم را بر مهم ترجیح بده. این به صورت کلی نیاز به استدلال و برهان نداره، یه امر واضح و روشنی است که عقل قطعی بر اون قائم است و چه بسا از امور بدیهی یا نزدیک به بدیهی محسوب بشه. اما در این حال یکی دو نمونه ذکر می‌کنیم تا بحث از صرف ادعا خارج بشه. ببینید در مرحله جهل خداوند تبارک و تعالی در دستگاه قانونگذاری خودش یک مکانیزمی را تعبیه کرده است که این تنها در دایره تقدیم و ترجیح اهم بر مهم قابل تفسیره. مثلا نفس تشریع احکام ثانوی در مجموعه شریعت چیزی جز این امر و این هدف را تعقیب نمی کنه که اهم بر مهم ترجیح داده بشه. ببینید این که روشنه در شریعت یک بخشی از احکام به عنوان احکام ثانویه شناخته می شوند، این احکام دائر مدار برخی عناوین هستند، عناوینی از قبیل اضطرار، ضرورت، اکراه، تقیه، ضرر، عسر و حرج و امثال اینها. خب در همه این موارد یک حکمی از ناحیه خداوند تشریع شده که این حکم مقدم بر احکام اولی است. سر تقدیم احکام ثانوی بر احکام اولی چیزی جز رعایت مصلحت و تقدیم اهم بر مهم نیست. البته یکی از این عناوین ثانوی و احکامی که به واسطه اون مقدم می شود بر احکام اولی همین قاعده اهم و مهمه، ولی اساس تقدیم حکم حکمی که بر اساس قاعده لا ضرر یا بر اساس لا حرج یا بر اساس عرض به حضور شما مصلحت و امثال اینها بر حکم اولی مقدم میشه چیزی جز ترجیح اهم بر مهم نیست. لولا اهمیت این امور و مثلا این که بنای خداوند تبارک و تعالی بر حفظ نفس در مقایسه با یه فرعی از احکام مثل وجوب روزه یا مثلا وجوب نماز به کیفیت خاص، خداوند این حکم را مقدم نمی‌کرد بر حکم اولیه وجوب روزه. حفظ جان به تمام مراتبش، حفظ صحت باعث شده خداوند مثلا بگه اگر ضرر یا خوف ضرر وجود دارد روزه واجب نیست، یا اگر مثلا در جایی تقییتاً اجازه داده شده که به حاکم جائر خراج داده بشود، این چیزی جز ترجیح اهم بر مهم نیست. بله تقویت حاکم جائر، کمک به حاکم جائر به حسب شرعی و حکم اولی جایز نیست، اما اگر این منجر به خوف بر نفس و یا حتی خوف به اصطلاح ضرر عظیم بر مال باشد، اجازه داده شده این خراج به حاکم جائر داده بشه، این نیست جز این که ملاک ترجیح اهم بر مهم اینجا خودنمایی کرده و به این دلیل مقدم شده این حکم. پس در مرحله جعل و به تعبیر دقیق تر در دستگاه جعل الهی و تشریع، وقتی ما میبینیم خداوند تبارک و تعالی احکام ثانوی را تشریع کرده، این خودش بهترین شاهد و دلیل بر ترجیح اهم بر مهمه. این یک. من حالا خیلی به صورت کلی دارم عرض میکنم و الا در مرحله جعل ما میتوانیم موارد فراوان و مصادیق بسیاری رو ذکر بکنیم. نمونه دیگر، مشروعیت احکام حکومتی و حکم حاکمه. این غیر از احکام ثانوی است. بله، اگر کسی حکم حکومتی را از سنخ احکام ثانوی دانست، این دیگه نمونه مستقلی نیست، این میشه جزء همون نمونه اول و یکی از مصادیق نمونه اول. اما ما که حکم حکومتی را طبعا لأهل تحقیق مستقل از احکام ثانوی و جدا از اون دانستیم، قهرن میتوانیم به مشروعیت احکام حکومتی استناد بکنیم برای اثبات این مدعا که ترجیح اهم بر مهم به عنوان یک ضابطه و معیار در تشخیص مصلحت وجود داره. در دستگاه جعل الهی با این معیار و ضابطه و مصلحتی که بر این اساس وجود داره، خداوند متعال احکام حکومتی و مشروعیت حکم حاکم را تشریع کرده، به حکم حاکم اعتبار بخشیده، به امام اختیارات ویژه داده. این خیلی قابل توجهه، اختیاراتی که حاکم جامعه اسلامی و امام المسلمین در مدیریت جامعه دارد اختیارات فوق‌العاده است. این خودش یک مسئله بسیار مهمیه. ببینید، ما در هیته احکام حکومتی به هر سطح از به اصطلاح گستردگی قائل باشیم، اصل مشروعیت حکم حکومتی یه امر مسلم و غیر قابل انکار. بله، در مورد حکم حکومتی و حکم حاکم و هیته اختیارات حاکم از حیث عرصه هایی که میتواند در آن به جعل و انشاء حکم به پردازه اختلاف، حداقل سه دیدگاه عمده در این رابطه وجود داره. یک دیدگاه، من حالا به اجمال و به اشاره میخوام از این بحث عبور بکنم، اما مثلا یه دیدگاه این است که حاکم میتواند در مواردی که از ناحیه شارع نصی وارد نشده و حکم خاص یا میزان مخصوصی در نظر گرفته نشده، به انشاء حکم بپردازه. دقت بکنید، میگن در یه مواردی، در موارد بسیاری از ناحیه شارع احکام و مقرراتی انشاء شده یا یه میزان و حدی برای اون در نظر گرفته شده که این در هیچ شرایطی تغییر نمی کنه. این بخشی از امور مربوط به نظم و حفظ مملکت و سیاست را عهده داره، اما یه بخشی از امور مربوط به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت دیگه در چارچوب این احکام منصوص و مقررات مضبوط و حدود معین قرار نمی گیرد، بلکه در اعصار و امصار و ازمنه مختلف تغییر می کنه. اینها چون تابع برخی مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی است، اختیارش به دست حاکمه. حاکم می تواند بر اساس مصالحی که تشخیص میده مبادرت به انشاء حکم در این محدوده بکنه. خب این یک محدود است. مثلا فرض بفرمایید مرحوم نائینی بیشتر این رأی و نظر را قبول دارند، تنبیه الامه و تنزیه المله صفحه 133 و 134. ادعی مثل مرحوم شهید صدر معتقدند حکم حاکم تنها در منطقه الفراغ معتبره، یعنی احکام الزامی هیچ تعارضی با احکام حکومتی ندارد. اینطور نیست که بین اینا یه تعارضی پیش بیاد تا ما ناچار بشیم مثلا حکم حکومتی را بر حکم اولی و حکم الزامی مقدم بکنیم. این اساسا قابل تغییر نیست و تعارضی بین اینها وجود نداره. اما در غیر این محدوده که به نام منطقه الفراق شناخته می شود، منطقه مباهات یا به تعبیری منطقه احکام غیر الزامی، اونجا در حوزه های مختلف مربوط به زندگی بشر حاکم می تواند بنابه مصالح احکام و مقرراتی را انشاء بکن. خب اینم یک دیدگاه. حالا ایشون در جاهای مختلف از جمله در اقتصادنا به این مطلب تصریح کرد. یه دیدگاه کاملا عام‌تر و وسیع‌تر است که امام رحمت الله علیه به اون معتقده، این است که حکم حکومتی و حکم حاکم خودش به عنوان یک حکم اولی و مقدم بر تمام احکام فرعی است. البته تعبیر ایشون اینه حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد یک جانبه لغو کند. می تواند هر امری را که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. صحیفه امام جلد 20 صفحه 452. ببینید در این نگاه عرصه حکم حاکم و حکم حکومتی تمام محدوده شریعت را فرا گرفته، یعنی در تمام احکام اولیه، در حیطه تمام احکام اولیه میتواند چنانچه تعارضی پیش بیاد و اهم و مهم مطرح بشه به ملاک ترجیح اهم بر مهم حتی احکام اولیه را موقتا کنار بگذارد. ببینید حالا من الان وارد ماهیت این اختلاف نمیخوام بشم که خب از این سه دیدگاه کدام یک درسته و صحیحه ارزیابی نمیخوام بکنم، این خودش نیازمند یک بحث مستقل است که آیا واقعا حکم حکومتی چیزی جدای از احکام ثانویه است یا ماهیتا متفاوت، و اگر یه حکمی است متفاوت، حالا یا حتی اگر ما این تفاوت رو هم نپذیریم، بالاخره عرصه مجاز بودن حاکم برای انشاء حکم چه عرصه است؟ آیا محدوده احکام غیر الزامی است یا اساساً در یه محدوده است که شارع نصی نداره، یا نه در تمام اینها این اختیار برای حاکم هست؟ علارغم این اختلاف بالاخره چه ما به دیدگاه حد اقلی ملتزم بشیم چه به دیدگاه حد اکثری، حاکم اسلامی دارای مشروعیت و حکم او اعتبار داره و میتواند انشاء حکم بکنه. خب نفس مشروعیت حکم حکومتی و دامنه اختیاراتی که امام و حاکم جامعه اسلامی دارد، این خودش اقوا دلیل و شاهد بر ترجیح اهم بر مهمه. ببینید امام در جامعه اسلامی اختیارات ویژه‌ای داره. اگر ما بخوایم نمونه های اختیارات امام را در جامعه اسلامی ذکر بکنیم، موارد بسیار زیادی قابل احصاء. مثلا در بیع سلاح به اعداء دین این بحث مطرحه که آیا فروش سلاح به دشمنان دین و کافران جایز است یا نه. خب این یه بحثی در این رابطه وجود داره. بالاخره در یه شرایطی حکم به حرمت و در یک شرایطی حکم به جواز شده. خب برخی از فقیهان برای جواز یا حرمت بیع سلاح به اعداء دین یه قیودی را ذکر کردن، اما امام رحمت الله علیه اینجا بر اساس همون مبنایی که عرض کردیم می‌فرماید ان هذا الامر من شؤون الحکومه و دوله و لیس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه اليوم و مقتضیات الوقت. مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 153. ببینید با اینکه برخی از فقیهان تلاش کردند که یه ضابطه ای را برای فروش سلاح به اعداء دین ذکر بکنند، اما امام صریحاً می‌فرماید این یه امر مضبوطی نیست، ما نمیتونیم این رو تحت ضابطه قرار بدیم، بلکه این تابع مصلحت روزگار و مقتضیات وقته و تشخیصش هم به عهده حاکم. می‌فرماید در ادامه فلاب، یعنی در کتاب تحریر دارن، فلابد فی بیعهی من مراعات مصالح الاسلام والمسلمین و مقتضیات اليوم و الامر فیه موکول الى نظر ولی المسلمین. پس در بیع سلاح باید مصالح اسلام و مسلمین در نظر گرفته بشه و مقتضیات روز، و در این مسئله امر موکول شده به نظر ولی مسلمین. حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصالح و اهمیت امور تشخیص میدهد که آیا این صورت بگیره یا نه، آیا فروش صورت بگیره یا نه. خب ملاک اصلی برای این اختیار همون ترجیح الاهمه علی المهم، اینکه حاکم اسلامی ببیند آیا فروختن سلاح به کافر در این شرایط اهم است یا نفروختنش. این در همه مواردی که برای امام یه اختیاری قرار داده شده وجود داره. ببینید اصلا نفس اختیار دادن به امام و حاکم جامعه اسلامی بر این اساس و مبنا و در این چهارچوب صورت میگیره. در خیلی موارد گفتن اینها به نظر امام و حاکم جامعه اسلامی با در نظر گرفتن مصالح و رعایت الاهم و فالاهم، یعنی ترجیح دادن اهم بر مهم. حالا یه نمونه دیگر باز من عرض بکنم، مثلا در باب جزیه عرض به حضور شما، خب این بحث هست که مقدار جزیه چقدره. مرحوم محقق هلی تعیین مقدار جزیه رو به عهده حاکم گذاشته و ضابطه اون را هم اصلح و اونی که مصلحت بیشتر دارد قرار داده. می‌فرماید لا حد لها بل تقدیرها الی الامام به حسب اصلح، شرایع جلد 1 صفحه 299. ایشون میگه جزیه حدی ندارد، بلکه تعیین اون و مقدار و اندازه اون به امام واگذار شده که به حسب مصلحت افزونتر اون را تعیین بکنه. یا مثلا در باب غنایمی که در جنگ نصیب مسلمانان می شود، شیخ طوسی این چنین می فرماید چون غنایم برخی منقولن و برخی غیر منقول، در مورد غنایم غیر منقول که امکان انتقال اونها به سرزمین اسلامی وجود ندارد، این چنین فرموده ما لا یمکن نقله الى بلد الاسلام من الارضین والاغارات فهو لجميع المسلمین و یکون للامام النظر فیها و صرف و ارتفاع ها الى جمیع المسلمین و یبدأ بالاهم فالاهم، اموال غیر منقول از زمین ها و اقارات که امکان نقل اونها به سرزمین اسلامی وجود ندارد متعلق به همه مسلمانانه و امام میتونه در این رابطه نظر بده و منافع اونها را در مورد همه مسلمین استفاده بکنه، ولی میفرماد و یبدأ بالاهم فالاهم، در صرف منافع اموال غیر منقول برای مسلمانان بر اساس الاهم و فالاهم عمل بکنه، اهم را بر مهم ترجیح بده. این چیزیست که عرض به حضور شما در حوزه اختیارات امام و احکامی که امام و حاکم جامعه اسلامی انشاء میکنه حتما باید لحاظ بشه. پس ببینید، نفس تشریع حکم حکومتی و جعل اختیار برای امام و حاکم جامعه اسلامی، این خودش یه شاهد بسیار مهمی برای این ضابط است، ترجیح اهم بر مهم. خب در مرحله جعل، پس ببینید من به دو نمونه اساسی اشاره کردم. بله، این دو نمونه در حقیقت دو محور کلیدی و مهم و اساسی است که اثبات میکنه اساساً جعل و دستگاه جعل از این عنصر حیاتی جدا نیست. یکی نفس تشریع احکام ثانویه، دیگری مشروعیت دادن به حکم حکومتی و دادن اختیار ویژه به امام و حاکم. اینا بهترین شاهدن بر این که ضابطه مصلحت ترجیح الاهم علی المهمه. به غیر از این دو مورد اساسی که حالا اینجا ذکر شد، موارد فراوانی به صورت جزئی تر ما میتوانیم ذکر بکنیم که حتما در مرحله جعل و قانون گذاری به این ضابطه حتما توجه و عنایت شده. و اون مطلب کلی هم که قبلا عرض کردم که اساسا مقتضای حکمت خداوندی اینه که از این ضابطه و معیار مهم در جعل و قانون گذاری غافل نباش. اما در مرحله استنباط دقت بکنید، در مرحله استنباط احکام شرعی هم خب این موضوع و این مسئله قابل توجه. ببینید، این که میگیم در مرحله استنباط عنصر و ملاک ترجیح اهم بر مهم دخیل است، این باز خودش شواهد و نمونه های فراوانی داره. طبیعتا عملیات استنباط و اجتهاد کار فقیه، مجتهدی که دست به کار استنباط احکام شرعی می شود این ملاک و ضابطه رو هیچگاه نمی دونه، نمی تواند از نظر دور بدارد. ما وقتی میگیم احکام بر اساس مصالح و مفاسدی که در متعلقاتشون وجود دارن جهل شدن، یا میگیم احکام در به واسطه مصلحت هایی که در جهل اونها نهفته است انشاء شده اند، طبیعتاً اساس این که حکمی بدون مصلحت یا در جهل یا در مجهول و متعلق انشاء بشه قابل تصویر نیست. حالا مصلحت هایی که در جهل وجود داره رو میگذاریم کنار، البته اون هم به اصطلاح تو این بحث میتونه بگنجه. اگر احکام این چنین وابسته به مصلحت هستن، یا مصلحت که میگیم اهم از دفع مفسده هم هست، فرق نمی کنه چه احکام وجوبی چه احکام تحریمی، بالاخره اینها تابع مصلحت هایی به معنای عام بند، پس در یه مواقعی وقتی فقیه میخواد به استنباط حکم شرعی بنشیند، بناچار باید اهم را بر مهم ترجیح بده. یه بخشی از این ممکنه در تعارض بین احکام و قوانین خودنمایی بکنه، یه جاهایی است که بین دو دلیل و دو حجت تعارض پیش میاد، یعنی این دو دلیل به نوعی یکدیگر را تکذیب میکنن و مجتهد ناچار یکی از این دو را کنار بگذاره. خب برای ترجیح یکی از این دو دلیل بر دیگری یا یکی از این دو حجت بر دیگری ضابطه هایی ذکر شده، لکن یکی از اموری که در این رابطه قابل توجه و فقیه به اون توجه میکنه، کشف اهمیت یکی از این دو نسبت به دیگری است. اگر فقیه ناچار باشه در مقام استنباط یکی از دو دلیل و حجت را کنار بگذاره، خب اینجا نگاه میکنه مثلا اگر ملاک حکم قابل کشف باشه، کدام یکی از این دو ملاک اقواست، کدام یک مصلحت مهمتری دارد، کدام یک مثلا مفسده کمتری دارد، اینا همه مورد توجه قرار میگیره. حالا من عرض به حضور شما یکی دو نمونه در همین رابطه هم ذکر میکنم تا بعد بریم، یعنی در مورد مرحله استنباط، تا بعد بریم به سراغ مرحله امتثال. همین موردی که دیروز بهش اشاره کردم در بحث از در نکته دوم، در بحث از این که آیا حفظ دین مطلقا ترجیح دارد بر حفظ نفس یا نه، گفتیم برخی اشکال کردند اگر حفظ دین بخواهد مطلقا بر حفظ نفس رجحان پیدا بکنه، این نقض می شود با بعضی از احکام و قیودی که در اونها ذکر شده، مثلا این که امر به معروف و نهی از منکر که درباره اون ادعا شده بهی تقام الفرائض، در صورتی واجبه که خب به اصطلاح ضرر جانی برای آمر به معروف و ناهی از منکر نداشته باشه، اینو در رساله ها هم ذکر کردن که بالاخره کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، این جوازش منوط به اینه که اون خطر جانی برای او، یا وجوبش، وجوب یا جوازش منوط به اینه که اون خطر جانی برای او نباش. خب ما اینو پاسخ دادیم، گفتیم این نقض وارد نیست، چون اینجا امر دائره بین حفظ نفس و حفظ یک فرعی از فروع دین، و این فرق میکنه با حفظ دین که ممکنه ازش تعبیر کنیم به حفظ کیان اسلام یا بیزه اسلام، اینا با هم تفاوت میکنه، لذا این نمیتونه مورد نقض باشه. ولی حالا خود همین مثال، صرف نظر از اون اشکال و پاسخی که ما دادیم، خود همین مثال که بالاخره آمر به معروف و ناهی از منکر که واجب است امر به معروف و نهی از منکر بکنه، این وجوبش مقید شده به این که خطر جانی برای او نباشه. این تقیید به عدم خوف بر نفس چیزی و پایه‌ای جز ترجیح اهم بر مهم نداره. یعنی وقتی این دو با هم مقایسه شدن، چون حفظ جان ترجیح داشته بر مثلا رعایت یه فرعی از فروع احکام، این مقدم شد. در باب تقیه همینطوره، در باب عرض به حضور شما روزه همینطوره، اون جایی که خوف ضرر هست، در باب اسر و حرج همینطوره. حالا اونها به عنوان ثانوی مقدم میشن، اما بالاخره به نوعی اینها به مقام استنباط مربوط میشه. یعنی فقیه وقتی میخواد حکم شرعی را بیان بکنه و فتوا بده و عرض به حضور شما استنباط خودش را ذکر بکنه، قهرن بر این اساس در این موارد میتونه فتوا بده. حالا یه دو سه مورد دیگر هم به مسئله به مرحله استنباط مربوطه که اینا را ذکر میکنیم، و بعدش هم در رابطه با مرحله اجرا و امتثال که این ضابطه حضورش را در هر سه عرصه ما به اصطلاح به اثبات برسانیم. والحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله ما همین ساعت همین درس رو داریم، یعنی ساعت 11:05 انشاءالله تا همین ساعت ها، یعنی فردا انشاءالله روز سه‌شنبه و روز چهارشنبه این بحث رو دنبال میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. حالا این سوالات رو بعدن من جواب میدم، اگر سوالات رو، چون یکی دو تا سوال دیگه هم، البته من چون مشغول بیان بودم خیلی نمیتونستم به دقت این سوالات رو ببینم، ولی انشالله این سوالات رو همه رو انشالله بعدن من جواب خواهم. الحمد لله رب العالمين.